بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بفرستیم. خب یه دون باشه، بحثی اون دفعه مطرح کردیم و سه تا اشکال توش مطرح شد. حالا اشکالاتا بفرمایید کجا شروع شد، چیزی یادآوری بشه خودتون بفرمایید. کبیر آقای طباطبایی کجا رفته؟ بسیار دیگه ببینین یه یادون باشه این خلاصه بود. ما اون پس مقداری قبلش بگم، بحث بعدی استدلالمون به اینجا منتهی شد که این سوال پیش میاد که فاعل نفس مجرد عقلی و مجرد عقلی نسبتش با همه زمانها یکسانه، دیروز و امروز و فردا و گذشته و آینده برش فرق نمیکنه، با همه اعداد هم یکسانه است. 5 تا نفس، 10 تا نفس، 1000 تا نفس بیافرینه، هیچ فرقی براش نمیکنه، چیزی ازش کم نمیشه. خب این سوال پیش میاد، اولا چرا نفس منو اون لحظه آفرید؟ زودترش نیافرید، حالا زودتر بیافرینه، باز اشکال اونجا میاد. چرا اون وقت آفرید بعدتر نیافرید؟ چه فرقی براش میکرد؟ یعنی در هر حال اشکال برطرف نمیشه با جا به جا کردنه، مسئله ترجیح بلا مرجعه. بعد حالا خیلی خوب ازی میذاریم، چرا 10 تا نفس آفرید؟ چرا 100 تا آفرید؟ چرا 1,000,000 تا آفرید؟ خب بیشتر میآفرید، بیشتر هم میآفرید، میگفتیم چرا اونقدر نیافرید؟ این سوال پیش میمه. این بود که فیلسفا گفتن که و بنابراین این یا نباید بیافرینه، یا اگه آفرید حادث نیافرینه و خدمتون عرض شد که تعداد معین هم نیافرینه، یا نامتناهی بیافرینه، یا مثلا هیچ نیافرینه، حالت دیگری نمیشه تصور کرد. این بود که فیلسفا آمدن گفتن که این سؤالا درسته و هرگاه یک شیعی فقط وابستگی به فاعل مجرد داشته باشه و هیچ چیز دیگری در وجود اون وجود یافتنش دخالت نداشته باشه، همینطوره. مثلا باید یا ازلی باشه یا اصلا آفریده نشه. چرا؟ چون هر زمانی بیافریده اشکال میاد، مجرده که کمش نمیاد، بخل نداره، خب همیشه اینو میافرین، طوری میافرین چرت میریم جلو آفریده شده باشه. بنابراین ما که میبینیم الان نفس ما خدمتون عرض شد که در لحظه خاصی ایجاد شده و به تعداد خاصی، این نشون میده که علاوه بر اون فاعل مجرد یه امر دیگری هم دخالت داره در ایجاد این نفس، در به وجود آمدن این نفس. اون فاعل مجرد به منزله علت فاعلی دخالت داره در وجود نفس و اون امر دیگر به منزله علت قابلی. حالا علت قابلی چی میگم؟ نه یعنی به این معنا که قابل خود نفسش، یعنی نفس حلول میکنه تطمئن تو نفس انسان را، نه اینو میدونیم اینا فلسفه قائل نیستن، ولی یه نقش شبیه نقش قابلی داره.
سلام
علیکم. خب وقتی که اینطور باشه، پس این نفس به دو عامل احتیاج داره، فاعل و قابل یا شبه قابل با هم دیگه. فاعل مجرده عقلی است و نسبتش با همه زمان ها و همه اعداد یکسان است، درسته، ولی قابله که اینطور نیست، قابل مادیه، قابل مادی یعنی مسبوق است خودش به استعدادی و ماده‌ای و اون ماده باید در طول زمان در شرایط خاص قرار بگیرد بیاد جلو بشه مستعد کامل برای نفس، اون وقت نفس آفریده بشه. خب پس اگر میبینیم که نفس در این لحظه حادث شد، نه یه لحظه پیش نه یه لحظه بعد، این نفس علتش نیست که اون امری که ماده یا شبه ماده بوده است، برای این که اسمشو گذاشتیم بدن یا جسد، اون در این لحظه استعداد تام پیدا کرد و قبل از این استعداد تام نداره. پس برمیگرد به این و این است که نمیگم مرجحه حدوث نفس است در آن به خصوصی. و اگر میبینیم که تعداد نفوذ این تعداد است که الان هست، مال نیست که تعداد بدنها این تعداده. تو طبیعت، طبیعت بیش از این استعداد نداشته است برای اینکه بدن ایجاد بشه توش. با این شرایط که بوده است این تعداد بدن ایجاد شده است، این تعداد هم نفس پس ایجاد شده. بنابراین جواب را این دادن که مرجح حدوث نفس در آن به خصوصی و به تعداد به خصوصی اون بدنه. خب این مطلبی که اینا گفتن، بعد یه سوال پیش اومه. گفتیم که این که میگن این مرجح حدوث نفسه، توجه فرمای، توضیحش دادیم معنای این که خدمتتون عرض شد که مرجح حدوث چی چیه؟ گفتیم مرجح حدوث که میگن یعنی اون چیزی که امکان شیء را تعمیم میکنه. چون مرجح گاهی معنای فاعل هم میاد، گاهی معنای علت تام هم میاد، با اونجا اشتباه نکنید. وقتی میگم مرجح است یعنی اینا از امکان به ضرورت آورد، اینا نمیگم مرجح اونجا، یعنی این اینجا معنیش این نیست، یعنی این ممکنش کرد تازه، بعد یه فاعل باید نه واجبش بکنه، از شیء ما لم یجب لم یوجب، اول شیء باید ممکن بشه، بعد که ممکن شد اون وقت امکنه فهتراجت فعوجبت فوجبت، اون وقت موجود میشه. اونی که امکنه اون ماده است، اون بدن است، اونی که عوجبت اون فاعل است. پس بنابراین معنای مرجح حدوث نیست که اینا امکانش تعیین کنه، اصلا بدون این ممتنه بود به وجود بیاد حالا ممکن شد. مثالش هم زدیم، گفتیم یه عرضه در نظر بگیرید، یه سفیدی، سفیدی اصلاش ممکن نیست، سفیدی مگر تو جسم باشه، یاد هست تو جسم، اصلا محال است، غیر از این راهی نداره. پس بنابراین اگر این جسم رسید شرایط لازم را داشت، به حد استعداد رسید، اون وقت سفیدی تو این ایجاد میشه. پس این جسم میشه مرجح حدوث سفیدی به همین معنا که گفتیم. این هم یه نکته بود که گفتیم. بعد اومدیم گفتیم حالا که معلوم شد نفس یعنی بدن مرجح حدوث نفس است، یه نکته دیگه هم توجه کنیم. اینجا چه میگویم بدن مرجح حدوث نفس است، با اونجا چه میگویم مثلا این جسم مرجح حدوث سفیدی است، یا این جسم مرجح حدوث فلان صورت است، مثلا اسید و باز مرجح حدوث نمکن، یعنی با همچه ترکیب بشن مادهشون عرض میشه و که موجب میشه و که نمک، صورت نمک توی آفریده بشه، اینا با هم یه تفاوت دارن. بدن که مرجح حدوث نفس است، با اینکه ماده مرجح حدوث صورت یا عرض باشه یه تفاوت داره. اونجا که میگم مرجح حدوث که از همین ده یواش یواش اشکالش رو میشه، اونجا که میگم مرجح حدوث یعنی این ماده پیش از حدوث اون شیء حادثمون استعداد اون محل استعداد اونه، و به محض اینکه استعداد تام شد و مستعد له و حادثه ایجاد شد، محل خود اونه، به طوری که این شخص سفیدی جز در این شخص جسم اصلا بی‌معناست وجود پیدا کنه. اصلش این سفیدی موجود شد یعنی این جسم سفید شد، جز این معنایی نداره، این قوامش به همین شخص جسمه تو اونجا به این معنا. به تعبیر دیگه اونجا وقتی که میگم این شی مستعد فلان شی است، اون فلان شی وقتی که محقق شد خودش حالتی از خود این شی مستعده. این جسم استعداد دارد برای اینکه سفید شود، نه استعداد دارد برای اینکه سفیدی موجود شود. یه وقت اون استعداد دارد برای اینکه سفیدی موجود شد، ولی یه جای دیگه یه حرف است و خون نه، این جسم استعداد دارد برای اینکه سفید شود، یعنی خودش سفید شه. وقتی که مقایسه میکنیم نفس را با صورت یا عرض با یکی از اون دوتا، میبینیم تفاوتش همینه. بدن استعداد دارد که نفس ایجاد شود، نه ایجاد شود در این بدن، چون خودشون گفتن بدن که محله وجود نفس نیست، حلول نمیکند نفس تو بدن، که نفس مجرده، نفس انسان پس مستعد است برای اینکه نفس وجود یابد. نفس مجرده، هیچ وقت هم تو ماده و تو بدن اینا حلول نمیکنه، ولی اونجا این جسم مستعد است، بفهمید، این جسم مستعد است برای اینکه خودش سفید بشه. این تفاوت را گفتیم دارد، این محل مرجع حدوث بودن یا محل امکان شی بودن. تو نفس و غیر نفس این تفاوت پیدا میکنه. در غیر نفس اون ماده ای که مستعده، این در واقع مرجع حدوث، مستعد این است که خودش سفید شود. یعنی وقتی میگم مرجع حدوث سفیدی، یعنی مرجع حدوث این است که خودش سفید شود. ولی اونجا که میگم بدن مرجع حدوث نفس است، معنیش این است که مرجع این است که چیز خودش متنفس شد، نفس بشود یا دارای نفس بشود، به این معنی که نفسی حالتی از این باشه. نفسی امر مجردی، کاری به این نداره، بدون اینم باقی میمونه، هیچ کاری هم نداره، همون آنچه حادث شد از بین رفت بره. این تفاوت رو خود فیلسوفا گفتن، بهمن یار گفته، دیگران گفتن، ابن سینا، همشون قبول دارن تفاوت ها. این نکته ای است که باید ببخشید آقا دست شما درد، این نکته یه است که باید بیشتر از رو کنید و از همینجا یواش یواش اشکالش رو مکنید مطرح بشه. خب اینم یه نکته بود گفتیم. بعد گفتیم این که میگن بدن حرود مرجع حدوث نفس است، حدوث نفس نمیگن مرجع وجود نفس، میگن مرجع حدوث نفس، در اونا مرجع وجودش نفس، نه تنها حدوث، اصلا وجودشون، اینجا فقط مرجع حدوث است. یه حدوث حدوث که میکنن بی حساب کتاب نیست. یه اشاره به یه نکته داره، اشاره داره که مرجح وجود نیست، یعنی چه؟ یعنی وقتی که این حادث شد وجودش از این دیگه مستقله، وجود نفس و وجود بدن که در نظر میگیره، اون وجود هیچ وابستگی به این بدن نداره. از همین جهت میگن نفس میشد خالده، میشد خالد بشه، بلکه اثبات میکنن خالده، یعنی اگر بعد از حدوثش ارتباطش با بدن قطع شد هیچ مشکل نداره، نفس باقی است، بدن از بین رفت که بره، چون وابستگی نداره وجودش به این، حدوثش وابسته بود به این، نه وجوده. ولی در اونا دیگه که میگفتیم این خود مرجعه، یعنی این مستعد این است که خودش سفید شود، معنیش این بود که هم مرجعه حدوثه، هم مرجعه هم در خود وجود اون وابستگی به این داره، در وجود وابستگی داره، یعنی اگر اینا از بین بردی سفیدی هم از بین بیرد، یعنی میتونید باقی باشه، با اینکه این فاعل سفیدی نیست، ولی چون محل سفیدی و قابل مقبول بی قابل نمیشه، پس بنابراین وجود سفیدی هم وابسته به این داره، وابسته به اینه، ولی وجود نفس دیگه وابسته نی. این هم یه نکته بود گفتی و این همه اشکاله من مال قبل صدر است، از صدر حرفش تمام فرق میکنه. بله حالا میگویم، بله این رو همه رو میگویم، بله. خب بعد اینجا که اومدیم یه پرسش اساسی مطرح شد و اون این که خب حالا یه این که این مشکل اولین بار خواجه مطرح شده است، با اینکه خواجه خودش هم اینا رو توضیح داده، شارح ابن سینا، ولی اینجا مسئله مطرح کرده و اون مسئله اینه که آقا اگر وجود اون یه وجود عقلی است که خود وجودش فی حد نفسه مستقل و بی نیاز ازنه از این بدنه، خب یعنی به تعبیر دیگر وقتی این نفس حادث میشد حالتی از این بدن نیست، مثل اونجا که این سفیدی که حادث میشد حالتی از خود این جسم نیست که مرجع حدوث اونه، اونجا اینطور نیست، نه اون مرجع وجود موجود شدن نفس است، نه مرجع این که این نفس شود یا دارای نفس بشد، نه دارای نفس میشد به این معنی که محل نفس بشد، نه نفس میشد خوده. وقتی اینطور شد، وقتی اون مجرد عقلیست وجودش و نسبتش با همه بدنها، خود نفس مجرد عقلیست، ببینید تو اول که ما مرجع حدیث مطرح کردیم رو فاعل نفسه که کردیم، با این داشت با نکنیم. یه بار بحث تو فاعل مطرح کردیم، گفتیم فاعل مجرده، مجرد عقل نسبتش با همه زمانهای یکیست، نسبتا با زمان سنجیدیم، کاری به بدن نداشتیم. گفتیم فاعل نفس مجرد عقلی، نسبت مجرد عقلی با همه زمانها و همه عددها یکسان، این شو که بدن پیش کشتیم برای اینکه مشکل حل کنیم. اون ترجعه بلا مرجعه اولی از بین ببینیم. حالا یه ترجعه بلا مرجعه جدید دوباره ایجاد میشه. چی؟ خود نفس بدن، نه فاعل نفس زمانو تعدادا، خود نفس. اینا خودشون میگن اون فاعل مجرده که نفس ایجاد میکنه، نفس هم مجرد عقلی ایجاد میکنه در سنخ خودش. خب حالا که مجرد عقل شد این سوال پیش میاد و بنا شد این هیچ گونه وابستگی به این بدن وجودش نداره، میگن خب این بدن الف چرا مستعد استعداد حدوث نفس الفا داره؟ چرا استعداد حدوث نفس ب رو نداشته باشه، جیم رو نداشته باشه؟ نه، این نفسه که مجرد است، وجودش مستقل از همه ایناست، وجود عقلی هم هست، نسبتش هم با همه ماده ها یکسانه. چرا این ماده مستعد اون شد، اون یه ماده مستعد این نشد؟ ترجعه بلا مرجعه. چرا این ماده مستعد این یه نفس شد، مستعد اون یه نفس نشد؟ ترجعه بلا مرجعه. فرق چه نمی‌کرد که این نفسه نسبتش با همه بدن ها یکسان بود، چرا این بدن مستعد شد؟ خب اون یه بدن استعداد شده بشه. اگر میگفتیم نفس مثل سفیدی از حالتی از خود این بدنه، این مشکل پیش نمیاد. اما حالا که اینا نمیگم، که میگم نه، این مرجعه وجود یافتن نفس هست، نه برخلاف اون داشتیم میگفتیم مرجعه این است خودش سفید بشه. حالا پس یه ترجیح بنام ولی مرجعه جدید برای اون به وجود میاد. اول تو فاعل نفس و زمان و تعداد اونا اومدیم با عرض بدن حل کردیم، حالا اون تو خود نفس، چون اینم مجرد عقلی و خدمتون عرض شد که همین بدنه، چرا این مرجعه اونه؟ بعد گفتیم جوابی که به نظر میاد ابتدا، یعنی معمولا وقتی این جواب را وقتی داریم نمیگون فوری این به ذهن میاد که آقا درست است ما میگویم نفس مجرد عقلی، ولی یه فرقی با بقیه مجرد عقلی میکنه. میگویم چه فرقی میکنه؟ میگه این در مقام فعل نیازمنده بدنه، اونا نیستن، و همین نیازمندی در مقام فعل همنیست، یعنی این در مقام فعل نیازمند به این بدن است و این نیازمندی به بدن مرجع این است که این بدن مرجع حدوث این نفس باشه. بله بله، گفتیم جواب اولیه که به ذهن میاد همینه. بعد اومدیم دنبال این، پس من پرسشی این پرسش که به وجود میدونم خونم این که نفس در وجود بی نیاز و مستقل از بدن است و در حدوث وابسته به آن، پرسش مهمی را فرا روی فیلسفان قرار میدن. ببینید این پرسش را شاید 3 ماه من کار کردم تا این پرسش درست جا افتاده سام، باورتون نمیشه. هر طوری طرح میکردم یه طور میدم، یه گوشش لنج آخرش یه گوشه. مدت ها من کار کردم تا این مطالب پشت سر هم ردیف شد، این حلقه های این واسطه درست شد، این پرسش جا میافتد. حالا این که نفس در وجود بی نیاز و مستقل از بدن است و در حدوث وابسته به آن، پرسش مهمی را فرا روی فیلسفان قرار میده. آیا ممکن است وجود دو شی کاملا از یکدیگر مستقل باشند و هیچ نحو رابطه ذاتی اهم از علی معلولی یا غیر آن با یکدیگر نداشته باشند؟ معلوس وجود یکی سبب امکان دیگری و به اصطلاح محل امکان باشد. آیا ممکن است هیچ نحو ارتباطی بین وجود آ و وجود بی نباشد و در این حال وجود آ در امکان بی نقش داشته باشد، سبب این امکان باشد و به تبع عدمش هم سبب عدم امتناع باشد؟ پاسخ منفی است، زیرا چنین فرضی مستلزم ترجح بلا مرجعه است که محاله. چرا؟ زیرا اگر وجود آ کاملا مستقل از وجود بی باشد، در این صورت بین آ و امور دیگری غیر از آ که بی، بله که از بی مستقلند، فرقی نمی کنه. بین آ و سی و دی و ای که همشون نسبت به بی یه حالا دارن، بی از همه اینا مستقل، نفس مجرد از این بدن مستقل است، از این بدن مستقل، همه اینا استقرار داره، هیچ وابسته بهش که نداره. خب چرا این یکی شد محل امکانش، اون یکی نشد؟ و در نتیجه این که آ سبب امکان بی و محل امکان اون باشد نه غیر آ، ترجعه بلا مرجعه. این پرسش بود که مطرح شد و گفتم جوابش هم اون که به نظر میاد این است که همون با چیزه در وابستگی در مقام فعل دیگه. اگه ما هم گفتیم که کاملا در مقام ذات و در مقام فعل، ذات هم که میگن اون نه یعنی ماهیت، یعنی در مقام وجود و در مقام انجام فعل، در مقام به اصطلاح فاعلیت، هر دو تا مستقل بود، یه اشکالش موارد بود. ولی خب میگم اون در مقام فاعلیت وابسته به بدنه، خب همون کفایت میکنه. این جواب بود. بعد این جواب رو خواستیم بررسی کنیم. نه اون روش کار نده. چرا؟ ببینید حتی اینا میگن که نمرجح حدوث میدونن، میگن مزاج این بدن با یه نفس خاصی ها، یعنی اون مزاجی است که مستعد میکنه این بدن رو برای نفس، بستگی به این مزاج داره. یه مزاجی یه نفس علیل استعدادش داره، اون ایجاد میشه. یه مزاجی یه نفس مثلا بسیار قوی استعدادش داره، اون ایجاد میشه. بستگی به این داره، چون مرجح حدوث میدونن. بله بله بله، چون بدن مختلف مرجع حدوثونه، بدن با هم اختلاف دارن، یکی مزاجش معتدله، یکی مزاجش خار، یکی مزاجش تو چیه؟ بله این بحث تو خودش نم مطرح شده است که اولا ببینین وقتی که ایجاد شدن تفاوتشون تو اول که اولین تفاوتی که دارن ادراک خودشونه. من خودم ادراک میکنم، شما خودت ادراک میکنی، ایشون خودش ادراک میکنه، چون مجرده. بعدم به علومی که مستعد بشن میگیرند و اخلاقیات که پیدا میکنند اینا توجه میفرمون. اینا خودش نم بحث کردن و بحثش خواستین دارن که بعد از اینکه بدن رو ترک کرد به چی نباید دیگه با هم تفاوت داشته باشن، به چی میشه دخلی هم به چیزایی که کسب کردن، عرضیشون است. به همه اشکال نداره، اونا که این مشکل نمیدونن. میگن میگن یه ماهیت واحد با اعراض متفاوت افراد متفاوت پیدا میکنه. قبل حدوث نداری، نفس قبل حدوث که موجود نیستن که با این حرف رو بزنیم که ببینید همون است که چرا متعدد شدن. خب چرا متعدد شد؟ این بدن اقتضای نفس داره تو این حادث میشه، یه اقتضای نفس داره تو این حادث داره میشه. این نفس با این نفس چه فرق میکنه؟ مثلا این نفس فرقش با اونه که اون مثلا بدنش یه استعداد دیگه داره، اون نفس در یه جهاتی مثلا فرقشون قوی تره، این نفسی در یه جهاتی ضعیف تره. فرقش بر یعنی بدنان چه اقتضای تأثیر میکنه؟ آخه لحظه حدوث که نداره، چون یه وقت میگن تو لحظه حدوث همه موجودن فرق میکنن به بدن که میرسن لحظه، اصلا یعنی تو این متعلقن به این بدن حادث میشه، غیر از این نی. یعنی به تعبیر دیگر این بدن است که داره تعیین میکنه، من یه همچین نفسی، این جسد رسید است به یه حدی تعیین میکنه یه همچین نفسی باید با من مرتبط بشه، من میشم بدن اون بشه نفس من و همینطور هم میشه. ببینید این سفیدی و این سفیده چه فرق میکنه؟
یعنی چه؟ یعنی بدن به یه مرتبه رسیده که میگه من یه همچین نفسی اقتضا دارم.
خب
همچین نفسی
یعنی نفسی که به من بخوره.
خب نفسا که همشون مثل همه چه نفسی
هم؟ چرا به هم مثل همه هم؟ میدونم مجرد عقلی هم. وقتی شما اومدید بدن را ببینید یه وقت اشکال میاد تو اون جایی که بدن نمیتوند مرجع حدوث باشه که اینه خودمون قبول داریم. الان میخوام اشکال بکنیم، یه وقت قبول میکنید که واقعا بدن میتونه مرجع حدوث باشه. وقتی میگویم بدن میتونه مرجع حدوث باشه، یعنی این بدن مستعد نفس میشود، بعد نفسی که این بدن مستعدش است بهش تعلق میگیره، ایجاد شد با این. حالا این بدن باید ببینه مستعد چه نفسی شده، بستگی به این بدن داره. میگن بدنی که مزاجش کاملا معتدل است با اون که کاملا معتدل نیست فرق میکنه، توجه میکنین؟ یعنی مزاجهای بدنها تو نفسی که در این حادثه استخالت داره. به تعبیر دیگر اگر به این نفسی که با این مزاج جفت یا جور نباشه ایجاد شده است، به این نمیتونه تعلق بگیره، پس نمیتونه دست موجود بشه. یعنی به تعبیر دیگر نفسی میتونه محقق بشه که این استعداد چه نفسی است، همون نفس موجود میشه. خب
ظاهرا هم هیچ مجرد با هم فرقی ندارن، پس این نفس چه این بدن چه تعلق به اون بگیرست چه تعلق به نفس دیگه فرقی نداره، خرجی به نام رجع پیش نمیاد.
اولا که اگر شما منزه و دوست نشید فرق میکنن نفس با هم دیگه، این چه شکی نیست که، یعنی مثل این است که بگم که این مستعده سفیدی شد از قرمزی بهش تعلق میده، مستعد سفیدی شد نه قرمزی، من نداره بگم این مستعد سفیدی است ولی قرمز شد، اونجا هم همینطور است، نفس نفس با هم فرق کنن یک دو. این که وقتی اتفاقا همین زمان از جایه وجود میاد، وقتی شما گفتیم برای نفس هیچ فرق نمیکنه به این تعلق بگیره یا به اون تعلق بگیره یا به اون تعلق بگیره، چرا به این تعلق گرفت؟
نه برای این بدن فرق میکنه که استعداد این نفس بهش میشه یا اون نفس، چون هر دو تاش یه ماهیتن، هیچ فرقی
هم نمیکنه، یه ماهیتن اما دو تا فرق دارن،
تمایزشون
به بدن ها، یعنی بعدن تمایز تو اونها ایجاد میکنه، یعنی اون ببینه آخر الان یه آدمی هست خیلی قوی تخیلش قوی است، یکی ضعیف است، ناله که خودمون دیدیم که یکی سری ان فکر میکنه یه مسئله رو حل میکنه، یکی یک ساعت دو ساعت سه ساعت فکر میکنه حل نمیکنه، یکی حافظه بسیار قوی داره یکی حافظه ضعیف داره، اینا تمام برمیگرده به بدن، استعدادهای بدن، یعنی میگن این نفس هایی که ایجاد میشن این بدن ها تعیین میکنن چه نفسی بهشون تعلق بگیره، مزاجای بدن است که تعیین میکنه کدام فرد از نفس، ماهیت نفس نه کدام فرد بهش تعلق بگیره و غیر از اون محال است به این تعلق بگیره، چون مو استعداد غیر از این نداره. خب بله خب ببینی قاطی نشه، اینا اومدن اول نگفتن ولی نمیگن که نفس قبل از بدن موجود است، میگن نفس که قبل از بدن موجود نیست، میگن این بدن مستعد که شد به حد استعداد تام رسید نفس تو اینجا بشه، چه نفس؟ نفسی که با این به قول امروزی هم عطف بشه، با این جفت بشه، نه نفسی که این استعدادش نداره هر نفسی میخواد باشه، اگه نفس هیچ فرقی با هم نکنه، ما اول اینطور فکر کنیم همه نفس همه فرق داری نفسی چیه؟ هیچ فرق با هم نمی کنه و خونده دوباره مشکل پیش میاد. بله ربطش همینه، خب خیلی خوب، حالا هر سری پیش میاد سوال اینجا پیش میاد که آقا این بدن و اون بدن توجه میکنین با وجود نفس که در نظر میگیریم اینا فرق نمیکنن، وجود نفس همه زی مستقل است، همه زی اون وجود مجرد عقلی است، اینا وجود مادی ان، اون ارتباط با وجود خاص مادی خاص نداره، چرا به این تل این مستعد اون شد اون یکی نشد؟ این سوال اولیه پیش میاد. اولین جوابی که به ذهن میاد نیست که بله این نفس ها درست است در مقام وجود مستقلن، اما در مقام ایجاد که مستقل هستن و فعل که تو اون جواب هستن، چی تو باب اصلا؟ این نفس بالقوه کمالاتی هم میتونه کسب کنه، برای این کمالاتی بدنی میخواه، بدونی بدن نمیتونه، توضیحش اون دفعه دادیم دیگه نمیخوام تکرار کنیم، به علاوه خودی همین که میگم این نفس بالقوه، بالقوه بودنش به اعتبار تعلق به یه بدنه، اون بدن با این یکی ترکیب شده است که این شده است نفس بالقوه میتونه حالاتی کسب کنه، پس با یه بدن در مقام فعل مرتبطش کنه و این فقط هم در مقام فعل است، یعنی چه؟ یعنی این که اگه نفس چون کامل نیست میخواد کامل بشه، هم برای تکامل پذیری هم برای کامل شدن برای هر دو تا احتیاج به بدن داره، اگر الان نفسی حادث شد و هیچ گونه فعلی انجام نداد و از بدن قطع ارتباط کرد به همون ناقص بودنش میمونه، یعنی اگر که در وجود استقلال نداشت باید همون وقت نابود میشد ولی ناقصا باقی موند برای همیشه، فقط اگه با این بدن بمونه کامل شده از این دنیا میاد تو تکامل عرضی، این جواب اولیه است که به ذهن میاد، حالا فیلسوفان به این صراحت نگفتن ولی گاهی تو حرفاشون میاد. خب اینا توضیح دادین، بعد گفتیم آیا این جواب کامله؟ شاید خیلی اشکال هم به همین جواب برگرده، گفتیم این جواب نه تنها جواب درست حسابی نیست بلکه تازه ست اشکال ما پیدا میکنیم، یعنی ما اومدیم درست کنیم مطلب رو، درست که نکردیم چه دو تا اشکال هم افزوده شد، اون چیه؟ اشکال اول این که خود شما دارین میگون مجردات عقلی، نفسی که از مجردات عقلی است، یعنی وجودش با وجود عقول تفاوتی نداره، در مقام فعل تفاوت، ولی وجود چه فرق میکنه؟ میگم بله. میگم خب اگر وجود این مجرد عقلیت، وجود عقل فعالا مجرد عقلی، چرا این میتونه با یه بدن مرتبط بشه و به سبب ارتباط حقیقی با این بدن بالقوه بشه و بتونه کمالاتی را کسب کنه ولی عقل نمیتونه؟ اگر عقل بودن، وجود عقلی داشتن اقتضا میکند که چیزی تکامل پذیر نباشه، ارتباط با بدن خاصی نداشته باشه، پس این نفس هم نباید داشته باشه. و اگر اقتضا نمی کند باید اونم بتونه با یه بدن ارتباط برقرار کنه، کامل بشه، تکامل پذیر بشه، بعدم کامل بشه. چه تفاوتی هست بین وجود عقلی، عقل اول، عقل ثانی، عقل فعال و وجود عقلی نفس؟ همشون وجود عقلی هست. وجود عقلی یعنی به تعبیر دیگر در مقام ذات یکی هست، فرق نمی کنن. چی تو در مبان که در مقام ذات یکی هست، این یکی تونست ارتباط برقرار کنه با ماده، بالقوه شد، کمال پذیر شد، بعدم ارتباط برقرار کرد، کامل شد. اون یکی نمیتونه برقرار کنه، از اول هر صورت همون است که اصلی تا کامل تو کارش نیست. خود همین ترجح بلا مرجعه. حالا این بحث رو انشالله بعد میدیم، مولا سعد را تو فصل بعد اون بیشتر روش تاکید میکنه. فعلا اشکال اول اینجا که آقا یا باید هر دو تاشون بتونن ارتباط برقرار کنن و تکامل پذیر بشن، یا نفس هم نباید بتونه بکنه. این که اون میتونه با اینکه دو تاشون ذاتشون یکیه باز اون میکنه این نمیکنه، این مشکل داره. اگر حالا فیلسوفای مشایی باز به تشکیک که در وجود قائل بودن، باز میتونستن اینجا را در روی پیدا کنم، گفتن تشکیک در وجود، تشکیک در ماهیت. نه در کامل نبندی، خان چیزش بکنید، یه چیز لاش بزنید، نه یه چیز باشد من روی این کتاب هم بذارم که فایده میکنه. بله این نه کتاب زبزن. خب پس سوال اولی میشه، حالا اگر اینا قائل به تشکیک در وجود بودن یا تشکیک در ماهیت بودن، باز مشکل حل میشده. میگفتن آقا خب تشکیکی اقتدار داره، یعنی تأثیر وقتی شما میگید یه چیزی تشکیکی است، یعنی با اینکه اینا همه عقلن، هر مرتبه شق مقتضیه یه حکم است غیر از دیگر است، تشکیک معنیش اینه. اما اینا تشکیک در قبول ندارن، نه تشکیک در ماهیت، نه تشکیک در وجود. پس بنابراین اینا میشن متواتی، یعنی هر عقل بودن هر اقتضایی دارد، هر چیزی که متصف میشود به این جهان عقل است باید اون اقتدار داشته باشه. اگر عقل بودن شی اقتضای عدم ارتباط با وجود مادی خاصی دارد، هاچ اضاف نفس، نفس هم وجود عقل دارد و اون مقتضی است مرتبط نباشه. و اگر اقتضا ندارد، پس باید اونجا هم شما اجازه بدین که عقلم، عقل فعالم مرتبط با بدن باشه. پس این خدمت رو عرض شد که سوال اول. نه برای این که ببینین درست است تفاوت نوعی دارن تا از تفاوت ماهویان دارن، ولی جنس همشون میشه عقل. حالا عقل نمیدونم جنس هم میگیرن یا نه، ولی به هر حال عقل یا جنس است یا بر میگردد به یه وصف که از جنس انتزاع شده. یعنی اینا همه در عقل بودن مشترکن، این عقلیست فلان خصوصیت دارد، اون عقلیست فلان خصوصیت دارد، این حرفا. خب اونا میگن که عقل بودن یعنی مجرد عقلی بودن، توجه فرمان، اقتضا این داره که شی نسبتش با همه بدن و با همه اجسام یک سام شو بگیم باشه تو بدن هم هست. اون خصوصیت ببینید، اون خصوصیت دیگر، حرف سرینه. وقتی شما میگون جسم بودن مقتضی سه بعدی بودنه، میشه بیان یه فصل اضافه بکنین که با این اقتضا مخالف باشه؟ نمیشه که همین حالت پیدا میکنه. یه چیز بده من بعد یه کتاب دیگه هم بدم میذارم. یه فعلایی ببخشید کلکه توش نیست، یه فعلایی هست که میگن نه، مثلا جمالی ذات نفس است و فرض بفرم مثل تعقل چی؟ چرا اونو بیشتر تکامل میده، ولی من تعقل که میگن احتیاج نداره، یعنی مستقیم احتیاج نداره، یعنی نه غیر مستقیم احتیاج نداره. ببینین چطوره که میشه، میگن وقتی شما دارین تعقل میکنید، اتفاقا بالاترین تکامل با تعقل پیش میاد که شما تفکر میکنید، صغرا کبرا میتونید، قیاس تشکیل میدین، استدلال میکنید، معلومات جدید عقلی کسب میکنید. مونتاژ باز نه پاش به ماده بنده. چرا؟ میگن که شما برای اینکه تعقل بکنید اول باید مفردات یعنی تصورات عقل داشته باشین یا نه، چون قضا یا از تصورات تشکیل شده، تصورات عقل میخواین دیر بیارین، یا فلسفیان یا ماهویان. فلسفی یا بعد از ماهوی میگن انتظار میشه، اول باید ماهوی انتظار بشه. ماهوی تو به دست میاد، میگن ماهوی از محسوسات شروع میشه. شما اول باید این محسوس رو ببینین، اون محسوس رو ببینین، اون محسوس رو ببینین، مثلا مفهوم سفیدی، سفیدی هم ببینید، اون سفیدی هم ببینید، بعد نامیاد تو مرتبه تخیل شما، این سفیدی تخیل میکنه، اون نمیکنه، تو خیال همه اینا رو جمع میکنین، بعد یه مفهوم کلی سفیدی میگین، مفهوم کلی سیاهی، حرارت، نور، چه اینا رو میگیرید. بعد با یه چیزای نفسانی هم جسم و استقلال و عدم استقلال اینا رو میگیرید. بعد این مفردات چه جور شد، قضایا تشکیل میده و به همین ترتیب میرن پیش. پس من فقط حسن، فقط علم. اگر شما این حواس رو نداشته باشید که با جهان ماده ارتباط برقرار کنید، از مفردات اولی نمیاد، اون هم که مبتنی بر ناس نمیاد. پس با این که خود اون مفاهیم کلیه غیر عقلی، چرا غیر مادی هست، جاشن هم تو نفسه، تو بدن و تو مغز و اینانی، ولی کن در حدوث نیازمنده آخرش به کار گیرید. یعنی تا شما چشما به کار نگیرید، گوشه به کار نگیرید، حواسه به کار نگیرید، اونا حادث نمیشن. ولی وقتی حادث شدن دیگه هیچ ربطی ندارن به اینا، نه هیچ مشکل پیش نمیاد درشون، نه هست نه. بله؟ بعد از قطع ارتباط با بدن اون وسته گیره به، نمیدونم حالا اونا توضیح ندن که بعد از قطع ارتباط با بدن آیا میتونه معلومات جدید کسب کنه یا نه. نمیگن امثال ابن سینا اینا که میگن نمیشه، توجه فرمون، چون هر نوع تحقیق ببینیم، چون اینا اون دفعه اتفاقا گفتیم، اگه یادون باشه گفتیم که نفس برای این که ببین نفس محل این معلومات میدونه، یعنی این مقبول است، اون مقبول است، ناقابله، قابلیت این به ارتباط با بدنه، یعنی هیولا داره. پس اگر از هیولا جدا کردی دیگه هیچ چیز دیگه اش حلول نمیکنه، هیچ مفهومی دیگه توی حلول نمیکنه، همون است که بوده است دیگه. چرا؟ از یه وقت تعقل
هیچ ارتباطی با بدن نداره، از یه وقت اگر بدن ازش بگیریم دیگه استعداد
تعقل، ببینید هیچ ارتباطی با بدن نداره، یعنی مثل حس نیست که شما باید چشم به کار بگیرید، منظور از این که ارتباط ندارد اینه. اما این که اگر شما میگون نفس شما محل صورت معقوله، محل سیان چه، یعنی قابله، وقتی میگون قابل سیان چه، یعنی مبدع قبول باید داشته باشه، یعنی با یه هیولا مرتبط باشه تا به اعتبار اون هیولا بتونه قبول کنه. همین که ارتباط شما هیولا ورده دیگه، این قابلیت از دست بده، هیچ چه قبول نمی کنه. توجه
فرمان بودید
نمیتونه دیگه بدونی بدن، اون چه میگویم بدونی بدن میتونه تعقل کنه، منظورمون نیست که وقتی که مرده با بدن قطع ارتباط کرد، یعنی برای تعقل لازم نیست یه اندام به کار بگیره. خیلی خوب استعدادش میخواد، بله بله بله، محتاج به بدن هست، ولی همین هم میگم بعد که از بدن جدا شد، برای همین کل ابن سینا مکافات داره، چون آدمای ناقص که میمیرن یا باقی یا باقی نیستن، چون اینا کمالی کسب نکردن، بعد میگه سعادتشون به چی جسم میاد. خب اقلا لااقل اینقدر فهمیدن که مثلا فرشون ارتفاع سنو نقیزه محاله، اینه که دیگه همه میفهمن، پس این مطلب عقلی رو فهمیدن. بعد مولا سرد بام جد من امنام ایو کمال نهازه، این حالا چه کمالی است که مثلا سعادت روش بشه که آدم بدن ارتفاع سنو نقیزه محاله، جد نه کمال نشد، میمونن توش دیگه. بله این است که این میگن هر چی ترقی هسته با این بدنه، اگر نگرفتید یه عقلش هم نمیتونه ترقی بکنه. چرا؟ چون اون بالاخره باید اون نفس شما که مجرد است محل اون معقولاته، و چون محل اوناست عوارضی عقلیست که عارض میشه اون کامل میشه. خب شما همین که میگون محلست، یعنی یه مبدعی قبول میخواد، تا ارتباط شما هیولا بردید دیگه نمیتونه محل اونا باشه، پس متوقف میشه. با اینکه این کارا کارای نفسانیه، ولی در حال ارتباط با بدن میشه این تکامل بده، و الا نمیشه غیر از این. حالا
هرچند موجود مجرد عقلیه از نظر وجود آسایش اگر قائل به توان بشیم نفی سنخیت میشه دیگه.
ببینید قائل به توان بشیم این قول به تبایان به اینا خیلی نسبت دادم ولی من یک بارم ندیدم تو حرفشو توجه می فرما
حسن زادم این چند مورد دو مورد بودم که نفی همین بحث تبایان موجود داره کنن که این بحث قائل نیست.
بله اینا ببینید نسبت هایی چی تو فلسفه ما میدن معمولا خیلی معتبر نیست. آقای مطهری هم میگن بگن مثلا حاجی توری مسئله اصالت وجود اصالت ماهیت مطرح میکنه که انگار افلاطونی ها افلاطون ها تمام طرفداراش اصالت ماهیتی بودن و ارسطو و تمام طرفداراش اصالت وجود بودن دست که اصالت وجود زمانه میرید آماد شروع شد در واقع مسئله اصلیش بعد هم مل سر داشت اصالت وجود دوشون اصالت ماهیتی بعدشون میگن اینطوری که میبرن تو تاریخ هست تاریخش میکنن مسئله را یعنی تاریخ میسازن فلسف ما یه وقت داره. مولا سعد را ببینید ورده افلاطون چه کار میکنه دیگه عرض میشود که موحدین درجه اول بکنه بالاتر سلمانش میکنه وقتی باش برخیز میکنه. خب همین افلاطون تو کتاباش مسئله یه چیز هم داره مسائل داره که نمیدونم حتی اشتراک در زن و خانواده میگن تو حرفش مطرح کنه من نمیدونم من نخوندم ولی یه چیزایی که به صورت اشتراک کمونیستی مطرح کرده توجه میکنه آرایی که این کمونیست هم گن معمولا میگن یه ریشه‌ای داره تو حرف افلاطون توجه میکنی؟ ولی عملا ملا صدرا افلاطون را طوری مطرح میکنه که گویا مثلا تالیتر به ائمه. حالا آیا واقعا حق با ملا صدرا است؟ من نمیخوام بگم که حق با اون نیست چه بسا این برداشت داره که مثلا جمهوریت یا یه همچه حرفی زده اگه هم زده باشه نمیدونم گفته است یا نه ولی آرایی که به مثل شبیه آرای کمونیست دیمونه اگر واقعا گفته باشه اینا دیگه میشه توجیه و نسبت دادن خوشبینی های زیادی که داشتن و هر چیزی را وقتی کلانی گفته است نفس عدد است بیان ببینیم چه توجیه میکنه گفته است نفس عدد است. بعد مولا سردام گفت با رمز و رموز حرف زدن مخمی یا توجیه میکنه هنچی قشنگی نظری از آب در میاره که شما تعجب میکنید خیلی هم قشنگ توضیح میکنید معمولا ولی خب واقعا اون که گفته است عدد است نه تو ذهنش پیش که مولا سعد را دارد میگه یه چیز دیگه بوده خیلی نمیشه به این اسنادهای تاریخی ممکن است اینطور باشه ممکنه ولی نه چون فیلسوفای مشائی با اینکه به تباین وجودات قائلن وقتی که تشکیک در ذاتی رد میکنن دلیلشون هم نیست که وقتی که ذات یه چیزی اقتضا کرد همه یه ذوات اقتضا میکنه اگر شما یه ماهیت از این گرفتین و این لازمه یه این ماهیت یه چیزی بود همه یه چیزایی که این ماهیت دارن همین لازمه رو دارن ببینین یه ماهیت نوعی پیدا نمیکنن ولی یه ماهیت جنسی که پیدا میکنن چون نه نه ببینید ماهیت جنسی که بر همشون دیگه دارد همچه اگه جنسی لازمی داشته باشن میشه بعضی ها داشته باشن نه دلیل من نیست ببینید وقتی که شما گفتین که مثلا جسمانیت اقتضا دارد چنین مثلا اشغال فضا را اگه گفتین میشه بگم حالا اون یه جسمه چون فصلش فرق کنه این اقتضا نداره میکنی میشه که این اقتضای جوهریت چیزشه جنسشه. حالا خب این اشکال اول بود اشکال دوم این بود که یعنی اومدیم درستش کنیم اشکال اول هم تازه برای اون مطرح شد اشکال دوم اینه که صرف نظر زوم میکنیم میگویم بالاخره یه طوری حل کردیم و قبول کردیم که امکان دارد نفسه با اینکه وجودش مجرد عقلیست ارتباط با یه جسم خاص به نام بدن داشته باشه ولی برای عقل امکان ندارد نه فرض میکنیم حل شد یه مشکلی دیگه به وجود میاد چه مشکلی؟ میگویم خب خودتون میگوین نفس مجرد عقلی و میگوین مجرد عقلی نسبت وضعی با اشیا مکانی قرب و بعد ندارن و خودتون میگوین جسم هر چیزی بخواد رو جسم تأثیر بذاره این خدمتتون عرض شد که نسبت وضعی و مکانی قرب و بعد میخواد یعنی الان ما اینو میفهمیم که اگر مثلا یه آتشی تو میدان امام روشن کرده باشن فرض کنین یه فندکی که اونجا روشن کرده این کاغذا نمیسوزونه اینا باید ببرید نزدیک اون روش اوله بگیرته بسوزنه پس باید وضعی یه نسبت وضعی خاصی با اون داشته باشه. همه تأثیر و تأثیرات تو عالم همینطوره. رو اجسام، اجسام برای تأثیر گذاری احتیاج به وضع خاصی با عامل تأثیر پذیری دارن و برای تأثیر پذیری هم احتیاج به ارتباط وضعی خاصی با عامل تأثیر گذار دارن. حالا بخواییم بگو نفس دارد بدن را تدبیر میکنه و بدن هم دارد اون نفس تأثیرات میذاره، تأثیرات متقابل، این از اون منفعل میشه، اون از این منفعل میشه. خب چیزی دارد رو بدن تأثیر میذاره که هیچ ارتباط وضعی نمیتونه با هیچی برقرار کنه، بیمعناست برای بر چیزی داره تأثیر میکنه که جز از طریق ارتباط وضعی تأثیر پذیر نیست و بالعکس. چی تو میشه یه چیزی که اصلا ارتباط وضعی نمیتونه برقرار کنه با هیچ جسمی، داره رو جسم اثر میذاره که باید ارتباط وضعی داشته باشه با اون اثر گذارش؟ اشکال دوم، این همون اشکالی است که کانت کرده است و مشهوره و قبل از ایشون ملا سرجام مطرح کرده. توجه فرمان، این هم اشکال دوم. بفرمایید. نه یکی شما تو نفس درست کردین مرجع و حدثون اسمون اشکال نمیام، اگر درست نکردین بله ممکن شما اینه بگون. اون خب میگه خود اینا تو آفرینش، یعنی وقتی میخوان کیفیت صدور کسرت از وحدت بگن، میگه از خدا به دوز واحد صادر نمیشه، خدا فقط ازش عقل اول صادر میشه، بعد از عقل اول سه تا موجود صادر میشه چون این دیگه اون بساطت خدا رو نداره، سه تا جهت پیدا میکنه، یکی عقل دوم، یکی عرض میشه نفس فلک مثلا اقصا، یکی هم جسم فلک اقصا، یعنی از عقل اول یه جسم ساده میشه، یه نفس ساده میشه، یه عقل، به سه جهت. وقت شما اشکال بکنید خوبه که اینطور باشه، عقل اول که مجرد عقل محضه، جسم فلک هم که جسمه، اونجا پس چی تو این تأثیر تأثیر ایجاد میشه؟ جوابش چیه؟ اینه توجه داشتن چیز نباشه از نمیدست که توجه یعنی چه؟ عیب نداره، اما به هر حال این یه چیز عقلیه، این به هر حال و هر جهتی هم در نظر بگیری در عقل نمیتونی جهت وضعی در نظر بگیری، بگوی عقل مثلا فرشون از این جهتش ارتباط وضعی با اشیا داره، از اون جهتش نداره. عقل چه ارتباط وضعی با اشیا برقرار کنه؟ دوری یا نزدیکی، زم مکانی یا زمانی یا روبرو یا چپ و راست، این حرفا براش من نداره، نزدیکی این حرفا که نمیاد تو عقل. خب شما چی تو خودتون اونجا قبول میکنین که عقل اول خدا نه، میگم اون بسیتی محسوس نمیشه، ولی عقل اول یه جسم آفرید به نام جسم فلک، با نفسش کار نداریم چون نفس فلک هم مجرد است، عقلش هم کار نداره، ولی جسمو چه قبول داری؟ چی تو اونجا ارتباط قبول میکنی، اینجا چه میرسید میکنی، یعنی به ما اشکال کنی؟ بله بله درسته. ببینید ما یه جعل تألیفی داریم، یه جعل بسیط داریم، این حرف تو جعل تألیفی میام، یعنی وقتی یه چیزی موجوده شما اینو میخواین روش تأثیر بکنین، مثلا سفید سیاه بکنین، سیاه سفید بکنین، داغ سردش بکنین، سرد داغ بکنین، نزدیک و دورش بکنین، دور و نزدیک بکنین، جا ایناست که این حرفا توش میاد که رابطه وضعی میخواد، اما چیزی که نیست میخواد ایجاد کنه، چرا متوازی نمیخواد، یعنی جسمی نیست میخواد نه ایجاد کنه، باید جسم با مجرد رابطه وضعی برقرار کنه تا ایجاد بشه که بی معناست. که پس تو جعل بسیط و ایجاد ایجادی که اصل وجودش یه جعل کنه اونجا اینا رو نمیخواد، ولی تو جعل تألیفی که این جسم موجود است خواهد روش تأثیر کنه، جا به جاش کنه، نزدیک و دورش کنه، بزرگ و کوچکش کنه، این حرفا تو اونجا این حرفا میاد. پس اینا یادتون باشه و جوابش هم همین است، تو اونجا نمیخواد اینجا میخواد، و اینجا فرض نیست که نفس که بدن را ایجاد نمیکنه، که نفس مدرس چکار کرده اصلا به گفته خود اینا این اجزارم ورده است، نزدیک هم کرده است، مزاد درست کرده است، نگرم دارد نمیذارد هم دور بشه، بعد رشد میده اینا را بزرگشون میکنه، اینو کار را دارد میکنه، سرد بشه داغش میکنه، داغ بشه سردش میکنه، معتدل نگرش میداره، از میشه پاشه به کار میگیرد، حرکت میده، برد اونجا یه چیزی بردارد نفس، چشش واز میکنه که نور بهش بخوره، یه چیزی بیاد تأثیر بکنه، ببیند باش. تمام اینا از نوع جعل تلفیز، یعنی کارا یه تأثیر گذاره، تأثیر پذیری. جعل اولیه اینست که وجود بده بهش. پس تو اونجا این اشکال نمیاد، اینجا میاد این اشکال. حالا تو پرانتز نمیگن، ممکن است همین اشکال را مشاهین اینطور مثلا جواب بدن. حالا بذارین برم تو حرف مولا صدر اونجا جواب میدم. وقتی جواب مولا صدر خواسته اون گفتم ای بگم مشاهین هم اینجا یه دفاعی میتونه از خودشون بکنن. خب اینم اشکال دوم، سوال دوم. سوال سوم است بسیار خوب. فرض میکنیم که حتی نفسم بتونه ارتباط تأثیرگذاری تأثیرپذیری با بدن برقرار کنه، با اینکه اون مجرده این جسمانیه. یه سوال سوم پیش میاد، وقتی خودت میگی نفس مجرد عقلی است، نسبتش با همه بدن‌ها یکیه، این همون سوالی که قبلا تکرار کردیم، گفتیم دو تا سوالم اضافه میشه بهش، دو تا سوالا گفتیم، این دوباره همون سوال قبلیه، با سوال تکرار میشه. آقا این نفس مجرد، این بدنم جسمانی، خب حالا میخواد بیاد چشم نفس، بیاد چشم منو باز کنه، پلکشا تا نور بخورد بهش، بره تو مثلا نقطه زهر، از اونجا یه تصویر تشکیل بشه، این بره تو اعصاب، بره تو مغز من، بعد من یه چیزی به نام سفیدی ببینم، این سفیدی ذخیره بشه تو خیال من، یه سفیدی دیگه، یه سفیدی دیگه، بعد ارشد از نامفهوم کلی میگه این کار نمیخواد بکنه. وقتی که اون بنا شد مجرد عقل باشه، نسبتش با هم بدن یکی باشه، چرا چشم مرا به کار گرفت، چشم ایشونو به کار نگیره؟ چرا چشم شما رو به کار نگیره؟ اون چه نسبتش با همه بدن یکسانه. پس به تعبیر دیگه این که شما اومدین وقتی ما گفتیم جواب دادین که آقا در مقام ذات قبول دارین نسبتش با همه یکسان است، مستقله، در مقام فعل که اینطور نی، در مقام فعل نیاز بنده به بدنه و همین مقام فعل موجب میشه که این مرجع حدوثه این نفس شد نه اون یکی. میگم نقل کلام در واقع سوال نیست، نقل کلام به مقام فعل میکنین، چرا نفس من که در مقام ذاتش هیچ فرقی برای اینا دیگه نمیکنه، در مقام فعل این بدن را انتخاب کرد برای مقام فعل، برای اینکه باش فعل انجام بده. خب اون یکی انتخاب میکنه، این که مشکل حل نمیکنه مقام فعل، که خود مقام فعل سوال توش میاد. نفسا که در مقام ذات و وجود نسبتشون با همه بدن یکسانه، چرا این نفس در مقام فعل به این یه بدن محتاط شد، چرا اون یه بدن بهش محتاط نشد؟ سوال دوباره میاد، همون سوال اولیه دوباره تکرار شد. پس سه تا سوال مطرح میشه، ما اومدیم درستش بکنیم، یه مقدار کار مشکل تر شد. حالا من این سه تا پرسش را خودش نمیخونم، فقط تفاوتش را میخونم خدمت. نگفتم جوابش را میگم.
نفس ما میاد ایجاد مزاجی میکنه که اون مزاج با بس دور جعل بسیط میشه.
آخه خود همونجا مشکل پیش میاد، اولا مزاج جعل بسیط نیست،
نه نفس ما بیاد همین واقعا نفس بدن که مثلا که مزاج میشه فرض جعل بسیط میشه.
آخه مزاج جنج یعنی این که این ما و عناصر رو با هم جمع میکنه، مخلوط میکنه، بعد تکاثری بینشون انجام میده، مزاج ایجاد میشه. اون کاری که نفس میتونه بکنه نیست که مؤلفه ها، خود ابن سینا تعبیرش نه، اینا رو تألیف کنه، با هم جمع آوری میکنه و به اندازه خاصی چه بشه یه مزاج مناسب به وجود، اون چه ایجاد نمیکنه، اون فقط تألیف میکنه، یعنی جعل بسیط، جعل تألیفی،
فقط تألیف نیست، واقعا یه چیزی دیگه میشه، میگه دو تا جمع بره عوض کرد، بگیم یه علت قابل اینجا فرض میشه، یه علت قابل فرض.
نه نه یه دقت کنید تو اینا هیچش جعل بسیط نمیاد، دقت بکنید هیچش یعنی هر چی بیاریم آخرش جعل تعلیف میشه. حالا ما تو جواب مولا صدر که به همین سوال دوم دیم یه اشاره به جواب اون چیز که الان اشاره هم که میگم، نه اینکه اونا واقعا گفته باشن، استنباط خود من از حرف اوناست که اگه این سوال رو بهشون گفتیم همین جواب رو میدادن، بهشون میاد این جواب بدن، وقت اونا مطرح میکنیم که اون وقت شما مطرح بفرمون و اونجا میبینیم که این جوابی هم که این همین جوابی که ما داریم در واقع استنباط کنیم از حرفشون بازم جواب تمام نمیشه. خب من تفاوت این سه تا پرسش رو میخونم که روشن بشه اینا با هم متفاوتن. باید دقت کرد که این سه پرسش با هم اشتباه نشوند. در پرسش اول رابطه نفس با مطلق بدن مورد اشکال است، یعنی حرف سر این نیست که تو پرسش اول که میگم عقل و نفس چه فرق میکنه، چه عقل نمیتونه با بدن ارتباط برقرار کنه، نفس میتونه، رو بدن خاص حرف نیست، روی نیست کل نفسی چی تو شما یه عقلی دارین اسمش خودش این نفسه میتونید با جسم حالا کار نداریم چه جسمی اصلا مطلقا با جسم قابل ارتباط هست اون قابل ارتباط نیست مطلق بدن مورد بحثه رابطه نفس با مطلق بدن مورد اشکال است نه رابطه بدن با بدنی خاص پس اینه یادون باشه مضمون پرسش اینه رابطه نفس با مطلق بدن مورد سواله اصلا چرا این میتونید با بدن ارتباط برقرار کنید و عقل نمیتونید ناچه یه چیز جنسشون و ریشه مشکل این ویژگی نفس است که همانند عقل مجرد عقلیست یعنی اون مجرد عقل نمیتونید جنسشون یکیه پس لازم است همانند او در کمالات شایسته خود بالفعل و در نتیجه به کلی مستقل اجسام باشند حتی در مقام فکر این پرسش اول در پرسش دوم نیز رابطه نفس با مطلق بدن مورد اشکال است نمیخوام بگم با این بدن خاصه حرف سر این است بابا هر چیزی میخواد رو جسم تأثیر گذاره هر جسمی میخواد باشه مشروط است به ارتباط وضعی و فرض نیست که نفس مجرد عقل است و ارتباط وضعی با چیز نداره خب اصلا تو میتونید یه همچین چیزی با یه جسم ارتباط هر جسم میخواد باشه کار نداره این جسم اون جسم با مطلق جسم است ارتباط نمیتونه برقرار کنه پس نمو مطلق میاد میخوام تفاوت سه تا پرسش چیز بشه چه قاطی نشه تو ذهنت در پرسش دوم نیز رابطه نفس با مطلق بدن مورد اشکال است نه با بدنی خاص اما ریشه مشکل این ویژگی نفس است که به سبب تجردش فاقد ارتباط وضعی و مکانی با اجسام است با اینکه تاثیرگذاری بر اجسام و تاثیرپذیری از آنها مشروط است به برقراری چنین رابطه‌ای با آنها این مشکل را که در فلسفه غرب از آن تحت عنوان سنویت دکارتی نفس بدن بحث می شود در فلسفه اسلامی نخستین بار صدر المتعلهین مطرح کرده و آن را بر اساس تشکیک در وجود و تسری آن با حوزه نفس حل کرده برخلاف دو پرسش قبلی در پرسش سوم که همون پرسشی بود که اول مطرح کردن یعنی اول گفتیم فاعل نفس ارتباطش با زمان و اعداد چیه خواستیم نه جواب بدیم پا بدنه پیش کشیدیم گفتیم حالا ترجیح بمون رد جواب تو خود نفس بدن این پرسش سوم همین ترجیح بمون رد جواب یه تو نفس بدن مطرح کردیم دوباره تکرار شد یعنی هر که نشدی چی خود پرسش خودش تکرار شد به علاوه دوتا پرسش دیم برامون ایجاد کرد تازه پرسش سوم رابطه نفس با بدن خاص مورد اشکاله تو اونا با مطلق بدن جواب چرا نفس من این بدن را برای فعل انتخاب کرد یه بدن دیگه انتخاب میکرد نفس من این بدن انتخاب میکرد اون بدن چون اینا انتخاب کرد و ریشه آن در این ویژگی نفس است که به موجب تجرد عقلیش با همه اجسام و بدنها نسبت یکسان دارد به طوری که ارتباطش با بدنی خاص از میان بدنها مستلزم ترجح بلا مرجح است این مشکل از ابتدا در فلسفه اسلامی مطرح بوده است و چنانچه گفتیم آن را بر اساس مادیت نفس در مقام فعل حل کردن حالا اونم صریحانه نگفتن میگن بعد از جواب دیگه دادن ولی این استنباط میشه گاهی اما خواهیم دید که خاجه به این راه حلقانه نشده و مجددن با بیان دیگری مشکل را برای معاصران خود مطرح کرده و از آنها راه حل خواسته است معلوست نه معاصران او به او پاسخی دادن نه فیلسوفان پس از او تا اینکه ملا صدر با نظریه جسمانیت الحدوث بودن نفس که بر حرکت جوهری اشتدادی در نفس مبتنی است هم به این پرسش پاسخ داده و هم بر اساس آن میتوان پاسخ دو پرسش دیگر را داند به همین مناسبت ما در همین فصل به پاسخ آنها میپردازیم با اینکه در آنها سخن از رابطه نفس و بدن است که مربوط به فصل آینده است ابتدا به پرسش سوم میپردازیم که از سابقه طولانی در فلسفه برخورده حالا بخوام بریم سر پاسخ پرسش سوم ساعت چنده؟ یک ساعت رو بس بده؟ خیلی پس سالم یه رو بگه وقت داری پاسخ خیلی یه مقدار میدهیم یه نیم ساعت یه سراعت رو میدهیم دنبال بحث میگه خب
بحث
اینه که تعلقش مساویه بعد در حالی که اینا میگن که تو خود دوستش اینطور نیست که قبلا بوده باشه بعد الان میام بحث میکنه خود دوست هم متعلقتا
للابدان و للابدان میاد ایجاد خب جوابش
اینا چی داره بده؟ اول اشکالش نه، یه بار دیگه بگون چه معلوم بشه چیه. ایشون میگن وقتی که نفس در مقام حدوث محتاج بدنه واسه ایجاد نمیشود مگر متعلقن به این بدن، اصلا این اشکال کجا داره؟ خب دیگه
بعد از ایجادش بالاخره اون جره دفتیه، بالاخره الان شده در روز به اون آقا رو میشه مثل وقتی اون جره دا سخت شد مثلا.
خب دیگه آقای سرفراز شما چی میخواستم؟ ببینید در حقیقت دور از این که شما میگم، چرا؟ ما سوالمون اینجا بود که اصلا این که شما داریم میگوین که بدن مرجع حدوث نفسه، اصلا این قصد کجا پیدا شد؟ نقافل میون یه هایی میون سر کلا چیز کجا پیدا شد؟ شما که داریم میگوین که نسبت نفستون وجود نفس وجود عقلیست، نسبتش با همه بدنها یکسانه و وقت که موجود میشود حالتی از این بدن نیست، مثل سفیدی وقتی میگم این موجود شد میگم این مستعد سفیدی است، یعنی این استعداد دارد سفید شود، تبدیل شود به سفید. اما وقتی میگم این نفس چیز شد، معنیش نیست که این بدن نفس شود یا نفس دار شود، که این معنیش نیست که نفس مستقله. وقتی سوال پیش اومد چگونه ممکن است این بدنی که با این نفس بخشی که این نفس ایجاد شد حالتی از این بدن نیست، کاملا مستقل از نیست، مرجع حدوث این باشه، خواستن اینو جواب بدن، درست شد؟ گفتن خب بله تو مقام ذات مستقل، ولی در مقام فعل که مرتبطه، پس خواستن مرجع حدوث رو به مقام فعل تازه درستش کنن. شما میدین برعکس میکنین بگون که خب وقتی در مرجع حدوثش هستی در مقام فعلش کار نداره، از مقام فعل برای اون میخوان تازه باشه، اونا با مقام فعل میخوان درست کنن، این چه شما میگون دور میشه. یعنی وقتی بگم به این طوری چی بگم، بگم آقا چرا این مرجع حدوث اینه، بگم آقا برای این چه با این چه اون ذاتش مجرده، درسته؟ بگم چه خب برای این چه در مقام فعل محتاج است، درسته؟ در مقام ذات مستقل، در مقام فعل چه محتاج است؟ بگم خیلی خوب میام تو مقام فعل نقل کلام میکنیم، بگم چرا در مقام فعل محتاج است، چه فرقی میکنه برایش این بدن انتخاب کنید یا اون بدن باش فعل انجام بده، چرا این که نسبتش ما به هم بدن یکسانه در برای انجام یه فعلی به این بدن محتاط، خب با چشم ما هم ببینید، نه با چشم نفس شما، با چشم ما هم میدید، نه با چشم ما، چه فرق میکنه از طریق این چش اقدام میکنه. وقت جواب بده میگم که خب چون در مقام چیز مرجع حدوثش هست یا مقام فعلش توضیح میکنه، اصلا ما مرجع حدوث میخوام با این توضیح کنیم، شما برمیگردیم با اون یکی میشه دور. یعنی چه؟
یعنی فرض میکنید جواب دادن این اشکال سوم شما رو، بعد الان شما در جواب اون جواب دارید برمیاد.
خب بله،
نه در جواب این اشکال، یعنی ببینید این اشکال یه جواب دادن شما اشکال دارید
ببینید جواب. یعنی اولا من مطمئن نیستم که خود اینا اومده باشن در جواب این اشکال مقام فعل و صریحا گفته باشن، چون الان ببینید ابن سینا اینا یه حرفای دیگه مطرح کردن گویا اینا واقعا جواب نمیدونستن. ما فرض میکنیم اینا واقعا این مقام فعل گفتن که اول به ذهن آدم میاد، اینا اومدن جواب دادن گفتن مقام فعل، بعد ما میام به جواب اشکال میکنم، درسته؟ میگم اشکال ما ترجیح بلا مرجع میاد تو خود مقام فعل حل نمیکنه، بله درسته. یعنی شما ترجیح بلا مرجع ما داشتین خواستین حل کنین، گفتین خود تو مقام فعل محتاج است، اون ارتباط برقرار میکنه با این بدن خواه، بعد ما اومدیم گفتیم که حالا چون وردی تو مقام فعل بده یه اشکال، سه تا اشکال پیدا کردیم، یکی اشکال این که هست چرا اون در مقام فعل نیست، یکی اشکال این که هست چی تو میشه با بدن مقام فعلش تو بدن باشه، اشکال سه اون میشه چرا این بدن مقام فعلش، پس چیز نمیشه اونطوری که حل نمیشه. خواهش میکنم ببینید اینا همش بر فرض این است که قبول کنیم که بدن میتواند مرجع حدوث نفس باشه، وقتی حرف درسته. یعنی اگر این مشکل حل شد، ببینین شک نیست بدن مرجع حدوث نفس است، شک نیست، اینا درست گفتن. اما نمیتونن از توش در برن با حرف خودشون. من اینا روشن میکنم صورت مسئله کجا. صورت مسئله نیست که ملا سرور میخواد بیاد بعد در مرجع حدوث نفس نخه قشنگ قبول دارم که حرفشون هم درسته، ولی حرف نیست که با حرف اونا تموم نمیشه. هر کاری میکنه بهش مشکل برمیخوره. ملا سرور یه راه دیگری داره، شما اصلا اشتباه رفتین. حالا اگر قبول کردیم که بدن مرجع حدوث نفس هست که درست هم هست، هرچند من نمیتونم حل کنم، مولا صدر رو حل میکنه، همه مو حرفا درسته. یعنی واقعا نفس بستگی به بدن داره و بدنی که مستعد نفس علیل است، نفس علیل بهش تعلق میگیره. نفسی مثلا یه قوه یه نداره، یعنی واقعا اینطور هست. همونطور که اگر شما چشم نداشته باشین قوه بینایی هم نداره، نفس تولید نمیکنه. ببینید خود فیلسوفا معتقدن این چشم اندام بیناییه، کار بینایی کار چشم نیست، یه قوه ای تو این ایجاد میکنه نفس به نام قوه بینایی. قوه بینایی در اندام بینایی دیدن انجام میده. حالا اگر که بدن شما چشم نساخت، نفس شما محل مستعدی برای ایجاد قوه بینایی پیدا نمیکنه، پس قوه بینایی هم ایجاد نمیکنه. اگر بدن شما یه مشکل متابولیسم، یه مشکلی داشت که قابل رشد نیست، مثل این کوتوله ها، نفس شما قوه منمیانی میسازه دیگه، رشد دهنده. توجه فرمایید. پس کاملا اینا با هم دیگه ارتباط متقابل دارن. زیبایی ها، زشتی ها، حتی مثلا فرض کنید از زیبایی صورت میشه به یه حالتی از نفس بیبو، از حالت نفس تأثیر میذاره رو صورت. اینا تمام با هم دیگه ارتباط داره. پس حرف درسته است. ما نمیخوایم بگم حرف غلطه. مشکل اساسی این است که حرفی زدن درست هم فهمیدن اما حتی توجهش میمونن چیکار کنه. حالا هر گوشش انگوش میذارم یه درست میمونه یه مشکل دیگه زیاده دیگه پیدا شد و مولا سردام جد من نسیه بی راه رفتن. خب بریم سر پرسش سوم. پرسش سوم که چرا نفس که فی ذاته با همه بدنها نسبت یکسان دارد برای کسب کمال، یعنی هم در مقام فعل به اصطلاح، در بدن خاصی تصرف میکند. مثلا چرا نفس زید در میان همه بدنها به تصرف در بدن زید و چشم کمال از طریق آن اشتغال دارد، نه در بدن دیگری؟ آیا این ترجیح بلا مرجح نیست؟ به اصطلاح مخصصی که یه ترجیح بلا مرجح داریم، یه ترجیح بلا مرجح، این دو تا رو اشتباه نکنید. ترجیح بلا مرجح مال فاعل ارادیه، یعنی میگم چرا من این کارو کردم نه اون کارو. بعد میگم آقا این ترجیح بلا مرجح است، تو این کارو داری میکنی، چرا اینو ترجیح دادی اون ندادی؟ ترجیح بلا مرجح کاری به فاعل اراده نداره، بس مطلقه. یعنی چرا این ترجیح یافت اون نیا مرجحی براش نمیذاری؟ حالا اینجا چون با نفس رو برون میگم ترجیح بلا مرجح، آیا این ترجیح بلا مرجح نیست؟ به اصطلاح مخصصی که نفس را در مقام فعل از میان بدنها با بدن خاصی مرتبط کند چی؟ یعنی یه نفسی داریم، یه بدنی داریم، نسبت این نفس با این بدن و بقیه بدنها علل فرض نسبت ذات از لحاظ ذاتی چیه؟ چه چیزی باعث شد این اختصاص به این پیدا بکنه در مقام فعل نه به بدن دیگر؟ نمیگم مخصص، اون مخصص چیه؟ خب ابن سینا اینجا یه نظری داره. بله من حالا بزنید عبارت ابن سینا رو بخونم. ببینین من خود عبارت که اینجا نوشتم خلاصش بخونم بعد توضیح میدم. جواب ابن سینا اینه. ابن سینا اولین مطرح میکنه که ماهیت نفسی ماهیت نوعی واحده. خب اما این افراد متکثری داره، درسته؟ پس یه عوارض مشخصه اضافه شده است و این افراد متکثر را ایجاد کرده. حالا میخواد تو همین عوارض مشخصه یه مخصص هم پیدا بکنه. حرف ابن سینا اینه. ببینید ایشون میگه چه؟ بله بذاریم من. ابن سینا پس از اینکه ثابت میکند که ممکن نیست نفس واحدی به بیش از یک بدن تعلق گیرد و لذا نفوس انسان ها به تعداد بدن آنها متعدد متکثرند، به این مسئله میپردازد که چگونه ماهیت نفسانی که خود مقتضی تعدد و تکثر نیست در خارج به صورت فرد واحد متشخصی متمایز از سایر افراد نوع خود موجود میشود. پاسخ او این است که به کمک عوارضی عوارض مشخصی که به ماهیت نفس ملحق می شود عوارضی که لازمه ماهیت نفس معلول آن نیستند و به اصطلاح قریبند، وگرنه همه افراد نفس در آنها مشترک بودند و موجب تشخص و تمایز آنها نمی شدند. پس این عوارض اولا قریب و ملحق به ماهیت نفسند، ثانیا از وجود خارجی نفس انفکاک ناپذیرند، وگرنه مستلزم تحقق نفس است بدون تشخص که محال است و ثالثند. ببینید شما یه ماهیت نوعیه دارید، این تبدیل میشه به یه شخص. یعنی من وقتی میگم انسان با زید میفهمید یه فرق میکنه، زید یه فرده، انسان نوعه. میگن چی تو شد این زید شد چی؟ شد انسان شد زید. زید هم دیگه انسان فرد شده. میگن خب یه عوارضی ملحق شد به اون ماهیت شد این زید. وقتی عوارض دو تا خصوصیت دارن، اولا این عوارض از لوازم ماهیت نیستن. ببینیم مثلا حالا مثال بزنند، میگن زوجیت از لوازم چار است، یعنی چار یا هست زوجن یا نیست. میگن عوارض مشخص نمیشد از لوازم ماهیت باشن. چرا؟ چون اگه از لوازم ماهیت باشن، هر چه ماهیت هست باید اونم باشه. وقتی هر جای ماهیت هست اونم باید باشه، پس باید همه زید بشن. این چه امکان نداره که عوارض مشخص، یعنی منحصر به این شخصن. اون یه عوارض مشخص برای خودش داره. پس اولا لازمه ماهیت نیستن، ثانیا قابل انفکاک هم از اون نیستن. چرا؟ اگر این لوازم از این قابل انفکاک باشن، از وجود خارجش ها، از وقتی این مو در خارج موجود شد تا این تو خارج موجود است، از این قابل انفکاک نیستن، از لوازم خارجی ماهیت هم به اصطلاح. اگر که این بخوان از این قابل انفکاک باشن، وقت نتیجه نیست که میشه ماهیت تو خارج باشه بدون اینکه متشخص باشه. پس تا این ماهیت تو خارج یافت می شود، این حتما لوازم را، این عوارض مشخصه را دارد و اگر نان نداشته باشد موجود نید. ولی در این حال لوازم، پس لوازم ماهیت به ماهیت نیستن، لوازم وجود خارجی ماهیت هم. این را میگن عوارض مشخصه. تا اینجا چیزی است که تو همه ماهیت هم میگن. حالا میخوام بگن که خود همین عوارض مشخصه اقتضای تعلق به بدن خاص دارد. حرف مولا ابن سینا اینه. سالسن سبب لحوق این عوارض به نفس امریس مغایر ماهیت نفس و مغایر وجود آن. بگم چی تو این عوارض مشخصه ملحق به این نفس شد؟ ایشون میگه که این تیک البته عبارتش بعد خواهیم خوند، بعد شما به شفام رو دو کنید، خیلی عبارتش مبهمه. سبب لحوق این عوارض به نفس امریس مغایر نفس و مغایر وجود آن، ولی همراه با آن به نظر او همین عوارضی که موجب تشخص نفسند نیز خود مقتضی تعلق آن به بدنی خواستند. خود همین عوارض که اومدن متشخص کردن، اینا اقتضای تعلق به همین بدن خواستم دارن. میگم چگونه؟ میگه به این نفس که در نفس شوق ایجاد میکنن تا با آن بدن خواست به منزله ماده‌ای که صلاحیت دارد ابزار کار نفس برای کسب کمال باشد ارتباط برقرار کنند. یعنی شوق در نفس ایجاد میکنن. پس سبب اختصاص نفسی خاص مانند نفس زید به بدنی خاص مانند بدن زید در حقیقت همان عوارض مشخصه نفس اویند. حالا ببینین ان هذه الانفس انما تتشخص نفسا واحده، یه نفس واحده خاص میشه من جملت نوعها، یعنی این نوع تبدیل به شخص میشه. چطوره کی؟ به احوال، یعنی به عوارض تلحقها که اینا ملحق به این میشن و اینا لیست لازمتن للماهیه، این عوارض از لوازم ماهیت نیستن، از لوازم وجود خارجی ماهیتن، نه از لوازم خود ماهیه به ماهیه هیه. و الا لش درکت فی ها جمعیان، و الا همه افراد ماهیت همین رو داشتن و این چه نمیشد که بل لانها تتبع و سببا ارزل بعضها دونه بعضن، بلکه اینا تابع یه سببی هستند که این سبب عارضه این شده، این نفس شده و این عوارض مشخصه رو ملحق به این کرده، یه سبب دیگر عارضه اون شده اون رو ملحق به اون کرده. و یکون و فی جوهر نفس الحادثه معبدن ما هیئت و نزاع طبیعیه. حالا جالبه این واژه نزاع چقدر اینجا کار مشکل میکنه. ما یه واژه داریم به نام نزوع یعنی شوق، یه واژه داریم به نام نزاع یعنی دعوا کردن. درسته؟ یاد نیست گفتیم قوای نزوعیه یا محرکه یا شوقیه؟ گفتیم قوای محرکه حیوانیه یا نزوعیند یا فاعله. درست شد؟ نزوع یعنی شوق، نزا یعنی دعوا. ایشون تمام است. نزا یعنی اختلاف دعوا، نزو یعنی چون اینجا ایشون آورد اسم نزا و چند تا کتاب دیگه شم مندم همش آورد اسم نزا و جز نزو هم معنی نمیداده، یعنی اصلا نزا بی معناست اینجا. اتفاقا وقتی هم ترجمه میکنم به شوق معنی میکنم، ولی تعجب است هیچ کتاب لغت نزا رو من ندیدم به شوق معنی کرده باشه. حالا آقایون که دستشون تو کار است بعد نیست نگاهی بکنن، میگه که و یکون فی جوهر نفس الحادث ما ابدا ما، تو ذات اون نفسی که حادثه است با یه بدن ما یه هیئتی هست. هیئتی یعنی چه؟ یعنی یه عرضی هست فی جوهرش، نه یعنی ذاتش اسم عرض، عرض که ذاتی نمیشه، هیئت و نزوع طبیعی یعنی باید بکنه، یعنی یه هیئتی هست که یه شوق طبیعی به اشتغال به این بدن ایجاد میکنه، یعنی به تعبیر دیگر یا یه عرضی آرزی این نفس شده است که این شوق ایجاد کنه به این بدن خاص، یا اصلا خود شوق آرزی این شده است که این با این بدن ارتباط برقرار کنه، که تخصها خاص این چیزش میکنه و تصرفها عن کل الاجسام غیره، از هر جسم دیگر منصرفش میکنه. فلا بد انها اذا وجدت متشخصتن، پس بنابراین اگر متشخص موجود میشه، فإن مبدأ تشخصها یلحق بها من الهیئات ما تتعین بها شخصا و تلک الهیئات تكون مقتضیا لاختصاصها بذلک البدن. این عبارت ایشونه و جز اینا من ازش نفهمیدم، میگم خود رو جوخین خیلی عبارت مشکلی است بفهمید. بله بله، حالا این میگم اینا همه این مشکلات پیش میاد، اتفاقا فصل بعد مفصل مولا صدرا به همین امری پردازه که این حرف و خلاصه این مشکل حل نمی کنه، با این چیزا این مشکل حل بشونی. حالا میخوان یه استراحتی بفرمون، خواهش میکنم. صفحه 199 نفس شفا. بله تو جواهر عقلی غیر نفس، تو نفس که قائله، بله تو غیر نفس قائل نیست، ولی تو نفس چون با بدن متعدده، گفتیم که همون استدلال از ابن سینا بود که چی تو ممکن است عدد معین رو از ابن سینا که چی تو متعدد شد به خاطر اینکه با بدن ها مرتبطه، بدن سبب تعدادش میشه، ولی تو اون بر تعداد خاص، ولی اصلا اینکه چرا متعدد میشه، چون مرجع حدوثش نفس بدنه، این بدن اقتضای نفس داره، اون بدن اقتضای نفس دیگه داره، اون بدن اقتضای نفس دیگه داره و خود همین بدن ها با اقتضاعاتشون نفس رو از هم دیگه متمایزشون میکنه، یعنی اون نفسی که ما این بدن استعداد داره غیر از نفسی است که اون بدن داره، پس خود همین تو نفس رو تمایز ایجاد میکنه. حالا باشد انشالله. بله اینو میگویم، اینا حرف های نیست، اینا کار درست میکنیم. مشکل مول صدرام همین جا همه این آره خواجه با همه این حرف آخرش بود دور مشکل مرد درم کنید، یعنی اینا هر میکنه. حالا این حالا برین جلو میبینیم واقعا هیچ راه هر نیست دادیم که مول صدرام گفته همین خودی بدن تبدیل نفس شد، هیچ راه هم دیگه نده. چرا اتفاقا ما یه مطرح کردیم بعد تو اومدین جواب بدین گفتن وقتم یه جوابی سر هم کردیم به راه اشاره نبود، اما خدمت هر شد که همه اشکال رو کرده بودن واقعا، یعنی پس افاظه نمیشه وقتی بدن تبدیل، اونجا افاظه هست افاظه جایی میره. حالا میگو بشه